أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله دیروز این بود که اگر کسی زنی رو عقد کند، به مجرد اون عقد مادرش به اون مرد محرم می شود. اون صیغه باشد یا عقد دائمی و اون زن رو داشته باشد به فعل یا نه، به معنا که اون زن بمیرد یا طلاق بگیرد، عده یا مدتش تمام شده باشد، اون زن میشه نامادری. و قرآن بگید امهات و نسائکم، و این هم به منزله مادر. و اما دختر این زن آیا به این محرم میشه یا نه؟ قاعده اقتضا میکند محرم بشه، برای اینکه به مجرد خوندن عقد مادرش که محرم میشه، نه دختری هم باید محرم بشه. اما قرآن میفرماید نه، بعد از دخول محرم میشه. و اما قبل دخول نامحرمه. بنابراین اگر اون زن رو طلاقش بده، میتواند اون دختر رو بگیرن. اما اگر اون زن مدخولون بها واقع شد، دیگه اونم مثل مادر زن میشه، اونم میشه نه دختری، به منزله دختری. و ربائه ربی اسمشون میذارن ربیبه. و ربائه بکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، یا ازا و ربائه بکم اللاتی فی حجورکم ازا دخلتم بهن من نسائکم. گفتم تقریبا مسئله مسلمه و از هر کجا استفاده بکنیم حرفی در مسئله نیست. حتی دیروز می گفتم که ادعا شده عامه و خاصه، این مسئله رو متعرض شدن همشون هم یه جور گفتن. و اگر روایتی داشته باشیم که نه، اون روایت رو باید طرحش بکنیم. خب مسئله تا اینجا تمام شد. مرحوم سید اگر بخواستن تفریع فروع بکنند، میتونستن خیلی از فروعات سابق را که به تناسب آورده بودن اینجا هم بیارند، اما اینجا به طور اشاره به دوست اون فرع اشاره میکنند. تو مسئله چاک می‌فرمایند لا فرق فی الدخول بین القبول و الدبور و یک و یک فی الحشفه او مقدارها ولا یک فی الانزال علا فرجها من غیر دخولن و این حمله. این یه مسئله. و کذا لا فرق بین ان یکون فی حال یقظه او نوم اختیارن او جزمن منه و آمنه ها، که اختیار باشن جبرن، اختیارن او جبرن، اون جبرم از طرف مرد باشد یا از طرف زن. اینها که فروعاتی که بیشتر مبتلا به باشه هست به وضوح باقی گذاشتم و این فروعات نادر را در اینجا آوردم. معمولاً هم مقررین تمسک کردن به اطلاقات مثل بحث های سابق دیگه. اگر شما بگی اطلاق هست در مسئله، خب تمسکی به اون اطلاقات میکنیم و میگیم که این ربیبن وقتی محرم میشه که با مادرش نزدیکی بکنه، شوهر با مادرش نزدیکی بکنه، دیگه این نزدیکی فرق نمیکنه از عقب باشد یا از جلو. یکی همین جا را بگید که نه فرق میکنه، برای این که اصلا نزدیکی از دور حرفها داره، سابقا حرفشو زدیم. بعضی از بزرگان گفته بودن اصلا نزدیکی جنوب نمیکنه مگر انزال بشه، اگر انزال بشه گفته بودن زن جنوب نمیشه. خیلی تفاوت داره با اینکه نزدیکی از جلو باشه. وقت مرحوم سید میخوان بگن اذا دخلتم بهن نه، اطلاق داره، هم قبر را میگیره هم دوبر را. و اگر کسی بگه اطلاق نداره، باز اگر با این زنه که عقدش کرده از عقب کاری بکند، بازم این دختر محرم نمیشه مگر نزدیکی اجلو بکنه. اگرم شک بکنیم آیا مثلا از عقب با این زن نزدیکی کرد و سیغه بود یک ساعته و تمام شد، حالا دخترشو میتونه بگیره یا نه؟ اصالت رو حلم یه دخترشو میتواند بگیره. این حرفا حرفاییش که سابقا زده شده. دیگه شما عزیزانید که جهاز پیدا بکنید. من میگم اطلاق نداره، شما میگید بگید اطلاق داره. نمیتونم من تحمیل بر شما بکنم، نه شما میتونید تحمیل به من بکنید. اگر شما بخواید مثل سید بفرمایید باید بگید اذا دخلتم به هنن، تفاوت نمی کند بین نزدیکی بین جلو باشد یا عقب. باز و یک فل حشفه آمقدارها، بازم همین حرفه. مرحوم سید دیگران جن اطلاق دارد، اذا دخلتم بهن نه اطلاق دارد و اطلاق میگیره این که دخول حسابی بشید و انزال بشید و همه داخل بشید و یا نه. در روایات میخوانیم اگر کسی نزدیکی با کسی بکند و فقط حشفه رو یا مقداری از حشفه رو داخل بکند جنوب میشه، اما راجع به جنابتش نگفتن، گفتن مقداری از او جنوب نمیشه، باید طلاق الخطا عین بشه، همطور که در روایات اومدیم ازل تقل خطا عام، همون حرفایی که بیارد اینجا. اگر اصلا اگر دخول حسابی نباشد حشفه باشه، مخصوصا مقداری از حشفه باشه، نمیدونم اذا دخلتم بهن یا قرآن میگیردش یا نه، باید بگید اطلاق داره، اطلاق نمیدونم هست یا نه، قدر متیقن داره، قدر متیقن اونجاست که متعارف مرد نزدیکی بکند با این زنی که عقدش بسته، حالا یا عقد دائمی یا عقد موقت. اینم باز همون مسائل سابقه که ما اطلاق را قبول نداریم، مرحوم سید و دیگران اطلاق را قبول دارن، اما همین مرحوم سید اختلاف فتوا دارن تو این اطلاق ها. مثلا من جمله اینجا که از استیحاش عرفی هم داره، می فرماید اگر این بعضی از حشفه رو داخل کرد نکرده اما انزال شد در رحم این زن، این زن شد آبستن، دخترش آیا به این محرمه یا نه؟ می فرماد نه دخترش محرم نیست. می فرماید اونم فتوا هم می دن ولا یکفل انزال علی فرجها من غیر دخول و ان حملت بهی. خب یک کسی بگید که شما مقداری از حشفه رو میگید این آبستن میشید، انزالش رو میگید آبستن نمیشه، اگه اطلاق هست خب این اطلاق داره، اطلاق به معنا که دیگه این آبش آبستن آبستن کرده، دیگه نزدیکی با این کرده به معنا این که آبستنش کرده. اگرم اطلاق نیست که واقعا اطلاق نیست دیگه همه جا رو بگی. و اما بفرمود و یک فل حشفه او مقدارها، اما ولا یک فل انزال علا فرجها من غیر دخول و ان حملت بهی. مشکل انصافه. بعدش و کذا لا فرق بین ان یکون فی حال الیقظه ابن نوم، زنه را عقدش کرد، زنه خسته بود، خوابید و این در حال خواب با این نزدیکی کرد، دخترش به این محرم می شده. یا حالا بیدار و خواب تفاوت نداره. اذا دخلتم به هن می خواهیم، اذا دخلتم به هن واقع شده، می خواد حالت یقظه باشد، می خواد حالت نوم باشه. اختیارن او جبرن، دختره را عقد، زنه را عقدش کرد، زنه حاضر نبود حالا که تمکین بکنه. گفت مثلا بیزار برا بعد، یا اصلا پشیمانم از این کار. یه ساعت دو ساعت بعدم این اصلا دیگه سیغه بود و تمام شد، او مخواست اصلا نزدیکی نشه، این به زور نزدیکی با او کرد. تا به عکس، مرد پشیمون شد، زنه به زور نزدیکی کرد. می فرماید اینا هیچ کدوم تفاوت نداره. و ازا دخلتم بهن اطلاق داره، همه اینا رو میگیره. و اگر کسی بگه اطلاق نیست یا صورت این صورت ها که اطلاقی هم تو کار باشه، تقیید اون اطلاقاته، بنابراین نزدیکی اون وقته، یعنی محرمیت این دختر این زن اون وقتی که با بیداری باشه، با اختیارم باشه. دیگه اینها استدلالی نیست، حرفیه. اگر شماها اطلاق درست کردید، حرف مرحوم سید درست، خیلی از فروعاتم که سابقا گفتم در ابواب دیگه و از همین باب بود، او فروعاتم باید اینجا بیارید که ایشون یا به وضوح باقی گذاشتن یا گفتن اونجا که گفتیم اینجا بسه، به واسطه اطلاق. و اگرم فرمودید اطلاق نیست، این فروعات اینجا و فروعات قبل همه سالبه به انتفاع موضوع میشه، همش اصالت الحل داره و دیگه این دختر این زن به این محرم نیست. اگر صیغه این زن تمام بشه، دخترشو میتواند بگیره، یا اگر این زن بمیره، دخترشو میتواند بگیره. این مسئله تمام شد. بالاخره مسئله حقوقی هم باشه، اصالت الحل هم، اصالت الحل جاری میکنم، میگم با این زن میتوانم ازدواج بکنم، پس ارث از من نمیبرم دیگه، پس هم نمیخواد، یعنی حکم مترتبه بر اصل میشه. اصل مثبت اونجاست که لوازم رو بخواییم بار بکنیم، و اما اگر استصحاب جاری بکنم، حکم شرعی رو بخوام باره بر او بکنم، دیگه اصل مثبت نیست. اصالت الحل رو جاری میکنم، تمام مسائل حقوقی و مسائل شرعی باره برش میشه. وقتی گفتید اصالت الحل راجع به این خانم داریم، دیگه معناش اینه این خانم رو میشه گره، معناش اینه اون محرم نیست، معناش اینه پسرش میتواند بگیره، معناش اینه اگر توارثی تو کار باشد این ارث نمیبره. تا آخر نه نه اصالت الحل رو نگفته کسی تکلیفیه، اصالت الحل یه حکم وضعیست. حالا بعض اوقات هم اصالت الحل تکلیف باشه، اما اصالت الحلی که فقها اهل اصول دارن راجع به احکام وضعیست، کل بشنگن لکه حلال حتی تعلم، این حکم تکلیفی نیه، حکم وضعیست دیگه. حالا اگرم حکم تکلیفی رو بگیره، حکم وزیرم بگیره، اشرف اعمال های علمونه، همینجور که احکام تکلیفی رو میگیره احکام وزیرم میگیره. دیگه اینجاها چیزی نداره. دو سه تا مسئله است که دیگه مربوط به بحث ما نیست. مسئله نو، لا یجوز و نکاحو بنت الاخ او الاخ علی العمه و الخاله الا به اذنهما. اگر کسی دختر برادر زنش رو یا خواهر زن خواهر دختر خواهر زنش رو بخواد بگیره، میفرماید نمیشه مگر این که عمه خاله اجازه این کار رو بده. زیادم اتفاق میفته که عمه کسی رو گرفته، حالا میخواد این دختره که عمش زن اینه شوهر بی بکنه، حالا موقت باشد یا غیر موقت، یا دختری خالش زن کسیه، حالا با هم رابطه پیدا کردند و میخواد این دختر رو بگیره، آیا میشه یا نه؟ میشه، اما اجازه عمه و خاله میخواد. اما اگر عمه و خاله اجازه ندن این عقد صحیح نیست. نمیگندم باطله، آن صحیح نیست. در آخر لا یجوز و نکاحو بنت الاخ او الاخ علی العمه و الخاله الا به اذنهما. بعد میان میگن اگر بعد اذن داد همون اذن کفایت میکنه. اینم حالا روش باید فکر بکنی که آیا عقد باطله یا این که نه عقد صحیح متوقف بر اجازه است. اما ظاهر حرف مرحوم سید فعلا این است که لا یجوز هم دیگه لا یجوز وضعی تکلیفی کنی، لا یجوز و نکاحو بنت الاخ او الاخ علی العمه و الخاله الا به اذنهما من غیر فرق بین الدوام و الانقطاع. اون دختر را بخواد سیغه بکنه یا دائمی باشه، یا اون عمه خاله عقدشون دائمی باشد یا سیغه‌ای باشه. ولا بین علم العمه و الخاله و جهلهما. بعض اوقات خاله میدونه، میگه دختر خواهر مرا بگیر، حالا ولا یه ساعت. از اوقات همه میدونه و با دانستن اجازه میده، میگه که این دختر برادر مرو بگی. گاهی هم نهی میکنه، میگه نه. ولا بین العلم الام و الخاله و جهله ما و یجوز العکس. یعنی یه کسی یه زنی رو داره، حالا خالش رو حبوش میکنه یا عمش رو حبوش میکنه، میفرماید یجوز العکس. و این کانت الام و الخاله جاهلتن بالحال علی الاقوام. دیگه اینم فرق نمیکنه، عمه و خاله جاهل باشن به این که دختر برادرش داره، دختر خواهرش داره، یا این که عالم باشن. خب اصل مسئله هیچ اشکالی در اون نیست. روایات فراوانی هم مرحوم صاحب وسائل در باب سی از ابواب ما یحرم المصاهره روایاتی نقل میکنن. حالا دو تا از اون روایت ها بخونیم. روایت یک از باب سی، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تتزوج ابنت الاخ ولا ابنت الاخت علی الامه ولا علی الخاله الا باذنهما و تزوج الامه و الخاله على ابنت الاخ و ابنت الاخ به غیر اذنهما. عمه خاله بخواد حبو بشه طولنی، اما دختر خواهر دختر برادر بخوان حبو بشن نمیشه، مگر عمه و خاله اجازه این کار رو بدن. روایت از نظر سند خیلی بالاست، از نظر دلالتم میبینید خیلی بالاست. روایت دو، صحیحه ابی عبیده حزا سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا تن کحل مرعه علا امتها ولا على خالتها الا باذن العمه والخاله. خب اینم دلالت خیلی خوبه، سندم خیلی خوبه، اما معارض داره. مثل بحث دیروزه، در حالی که مسئله مسلم پیش اصحابه، روایاتم صحیح و سند ظاهر و دلاله خیلیه، اما این روایت ها معارضم داره. حالا دو تا از اون روایت های معارض بخونم. صحیحه علی ابن جعفر روایت سه از همین بابی که خوندم، از باب سی روایت سه، صحیحه علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر و فی قرب الاسناد ایضا. یعنی این علی ابن جعفر هم در اون کتابی که داریم که مرحوم صاحب وسائل ازش نقل میکنه، همان در قرب الاسنادی که هست که در دسترس، در هر دو این روایت رو نقل میکنه. سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها قال لا بأس. یه زنی شوهر میکنه هووی عمش میشه یا هووی خالش میشه فرمودن طولینی. یه روایت سه، روایت پنج باز همین باب سی که نوشتم مرحوم صدوق اول تو موقع نعلش فتفا داده، صحیحه ابی عبیده، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی اختها من الرضاعه. به طور مطلق فرموده نمیشه، اون روایت به طور مطلق فرموده میشه. علی کل حالین میزنه اون روایاتی که خوندیم که اون میگفت میشه الا به اذنه ما. اما معلومه باید بگیم آقا تعارضی تو کار نیست، برای این که این روایتی که خوندیم مطلقه. اون روایت علی بن جعفر چه در کتاب چه در این باز مطلقه. اون روایاتی که گفتیم الا به اذنه ما مقیده، به واسطه اون دوتا قید این دوتا مطلق رو مقیدش میکنه. وقت اینجور میشه، سألته عن امرأة تزوج على عمتها او خالتها قال لا بأس. او روایت میگه الا بإذنه ما، لا بأس رو تغییرش میکنیم الا بإذنه ما، مطلق مقیده دیگه. بله نه این میگه لا بحث هم اونگه الا به ذهن ما. همه میگه الا به ذهن ما، اونگه لا بحث هم اونگه الا به ذهن ما. همچنین روایت ابی عبیده، روایت ابی عبیده میگه لا تنکح المرأة علا عمتها ولا علا خالتها ولا علا اختها من الرضاعه. اون روایت رو بیارید پهلوش بیارید بگید الا به اذنه ما. و این جمله صحیحه محمد بن مسلم اینجور شد، لا تتزوج ابنت الاخ ولا ابنت الاخ علی العمه ولا علی الخاله الا به اذنه ما. این الا به اذنه ما رو بیاریدش هم در روایت سه هم در روایت پنج، دوتا مطلق را مقیدش بکنید به الا به اذنه ما. بنابراین باید بگیم که اختلافی در میان فقها که نیست، اختلاف در میان روایات هم نیست، برای خاطر اینکه روایت ها یه دسته میگه که جایز است وقتی که اذن بدن، یه دسته میگه جایز این یه دسته وقتی که این، اما یه دسته میگه مطلقا جایز نیست میگه وقتی که اذن بدن، یه دسته هم میگه مطلقا جایزه اونم وقتی که اذن بدن. الا به اذن حمای در اون دو تا روایت که خیلی تقیید میکنه این دو تا روایت که میفرمایند یکی مثبت، یکی منفی، یکی لابعثه، یکی هم لاتنکر. اگرم یه کسی بگید از مطلق و مقیدم بلاتره، بلکه حمل ظاهر بر نص این کلمه الا به اذنه ما یه نصوصیتی داره. اون روایات، این دوتا روایت علی ابن جعفر و عبیده حزاز یه ظهوری داره، ظهورشو میگیریم با اون نص و میگیم عمه و خاله زن رو میشه گرفت بلا اشکال، اما دختر برادر و دختر خواهرشو اگه بخوان بگیریم باید با اذن عمه و اذن خاله باشه. مسئله تمام شد، اختلافم تو مسئله نیست، الا این که باز مرحوم سید در اینجا یه فروعاتی دارن، دلیل فروعاتشون همون اطلاقاته دیگه. چون وقت تمام شد بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله محمد.